تراکه 174 و احل الله البیع و حرم الربا، جمله است مستأنفه و از نو. البته در صورتی جمله است از نو که به خاطر نبودن کلمه قد در آغاز آن جمله حالیه نباشد، چون جمله‌ای که با فعل ماضی شروع می شود اگر حالیه باشد واجب است کلمه قد بر سر آن فعل در آمده باشد، مثل اینکه می گوییم جاءنی زیدون و قد ضرب عمرو، زید نزد من آمد در حالی که عمرو را زده بود. و جمله مورد بحث به خاطر اینکه این کلمه را بر سر ندارد نمی تواند حالیه باشد، علاوه بر اینکه حال بودن آن با معنایی که اول گفتار افاده می کند نمی سازد، چون حال عبارت است از مقید کردن زمان صاحب حال و ظرف تحقق آن، و اگر این جمله حال باشد معنای کلام چنین می شود، خبطی که رباخاران با گفتن انما البیع مثل الربا مرتکب شدند، در حالی بود که خدا خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده بود، و این معنا درست خلاف آن معنایی است که آیه شریفه در مقام بیان آن است، چون آیه می فرماید رباخاران خطا کارند چه قبل از آمدن قانون حرمت ربا و چه بعد از آن، و به این جهت نیز نمی توانیم جمله نام برده را حالیه بگیریم و همانطور که گفتیم مستأنفه است. و این جمله مستأنفه به آن بیانی که گذشت در مقام تشریع ابتدایی حرمت ربا نیست، چون در آنجا گفتیم این آیات ظهور در این دارد که قبلن ربا حرام شده بود و در سوره آل عمران فرموده بود یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلکم تفلحون، پاورقی یکم. و آیات مورد بحث و مخصوصا جمله و احل الله البیع و حرم الربا دلالت بر انشاء حکم ندارد، بلکه دلالت بر اخبار دارد. نمیخواهد بفرماید از الان ربا حرام شد، بلکه میفرماید قبلا ربا را حرام کرده. خواهی پرسید با اینکه قبلا حرام شده بود دیگر چه حاجتی به آوردن این جمله بود؟ در جواب میگوییم خواست تا با آوردن این جمله زمینه را برای جمله فمن جاءه موعظة من ربه فراهم سازد. این آن نکاتی است که از سیاق و محتوای آیه به نظر میرسد. پاورقی 1 سوره آل عمران آیه 130. ادامه متن. ولی بعضی از مفسرین گفتند جمله و حل الله البیع و حرم الربا میخواهد کلام رباخاران را باطل کند، که گفتند بیع هم مثل ربا است و معنایش این است که اگر گفتار رباخاران درست بود باید حکم ربا و خرید و فروش نزد خدای احکم الحاکمین مختلف نبوده باشد، با اینکه میبینیم حکم این دو در این مورد مختلف است، یکی را حرام و یکی دیگر را حلال کرده است. اشکالی که بر این تفسیر وارد است این است که هرچند در جای خود سخن درستی است، لیکن با لفظ آیه منطبق نیست، چون بنابر آن جمله و احل الله البیع حالیه می شود، با اینکه ما ثابت کردیم که حالیه نیست. و از این وجه ضعیف‌تر وجهی است که بعضی دیگر گفتند که معنای آیه این است زیادی و فایده بیع مانند زیادی ربا نیست، چون من بیع را حلال و ربا را حرام کردم، امر هم امر من و خلق خلق من است، این من هستم که در خلق خود به هر چه بخواهم حکم می کنم و به آنچه اراده کرده باشم فرمان می دهم، احدی از خلق مرا نرسد که در حکم من اعتراض کند. اشکال این وجه نیز همان اشکال وجه قبلی است، این نیز جمله را حالیه گرفته در حالی که مستأنفه است، علاوه بر این که این وقتی درست است که ما قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نبوده و ارتباط سببیت و مسببیت را منکر باشیم، و به عبارتی دیگر علت و معلولیت در بین اشیا را انکار نموده همه چیز را مستقیماً و بدون واسطه مستند به خدا کنیم، و ما نمی توانیم این نظریه را بپذیریم زیرا بطلان آن بدیهی و روشن است، علاوه بر این که خلاف روش قرآن کریم می باشد، چون رسم و روش قرآن این است که احکام و شرایع خود را به مصالح خصوصی یا عمومی تعلیل کند. از این هم که بگذریم، در ضمن خود این آیات فرموده و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، و نیز فرموده لا تظلمون، و باز فرموده الذین یأکلون الربا انما البیع مثل الربا، و همه اینها دلالت می‌کند بر اینکه حرام بودن ربا و حلال بودن بیع علت دارد، و اگر بیع حلال شده برای این بوده که بر طبق سنت فطرت و خلقت است، و اگر ربا حرام شده علتش این بوده که از روش صحیح زندگی خارج است و منافی با ایمان به خدا و ناسازگار با آن است و نیز یکی از مصادیق ظلم است. فمن جاءه موعظه من ربه، این جمله که حرف فا در اولش آمده تفریع و نتیجه گیری از جمله احل الله البیع است و مفهوم آن مقید و مخصوص به ربا و رباخاران نیست، بلکه حکمی است کلی که در موردی جزئی به کار رفته تا دلالت کند بر اینکه آن مورد جزئی یکی از مصادیق و نمونه های حکم کلی است و حکم نام برده شامل آن مورد نیز می شود، و معنایش این است که آنچه ما درباره ربا گفتیم موعظه‌ای بود که از ناحیه پروردگارتان آمده، و به طور کلی هر کس از ناحیه پروردگارش موعظتی برایش بیاید چنین و چنان می شود. شما هم اگر دست از رباخاری بردارید، گناه آنچه تا کنون کرده اید بخشوده می شود و امر شما با خداست. از اینجا روشن می شود که مراد از آمدن موعظه خبردار شدن از حکمی است که خدای تعالی تشریع کرده، و منظور از انتها در آیه توبه و ترک عملی است که از آن نهی شده تا بنده از آن کار دست بردارد، و منظور از این که فرمود فلهو ما سلف این است که حکم حرمت شامل رباخاری های قبل از آمدن قانون حرمت ربا نیست، و منظور از این که فرمود و امرهو الالله این است که افرادی که قبل از نزول آیه مبتلا به رباخاری بودند آن عذاب ابدی که از ذیل آیه یعنی جمله و من آد فعلاه که از هاب و ناره به دست می آید برایشان نیست، بلکه از آنچه که تا کنون از راه ربا به دست آوردند می توانند بهره مند گردند و امرشان به دست خداست، چه بسا ممکن است خدا رهایشان سازد و در بعضی احکام آزادشان بگذارد، و چه بسا تکلیفی برایشان مقرر بدارد که با عمل به آن تکلیف خطای قبلی خود را جبران نمایند. باید دانست که امر این آیه بس عجیب است، برای اینکه گفتیم جمله فمن جاءه موعظه و تسهیل و تشدیدی که دارد حکمی کلی را بیان می کند و اختصاص به مورد ربا ندارد، شامل تمامی گناهان کبیره می شود و درباره همه آنها می فرماید کسی که قبل از مسلمان شدن گناه کبیره‌ای کرده باشد در اسلام مؤاخذه نمی شود، لیکن متاسفانه مفسرین آن را مخصوص به ربا دانسته و آنگاه پیرامون آن بحث کردند که رباهای قبل از اسلام چنین و چنان است و امرش واگذار به خداست، و کسی که در اسلام ربا بخورد چنین و چنان می شود، با اینکه عمومیت آیه بسیار روشن است. بعد از آن که به این نکته توجه کردی کاملا برایت روشن می شود که جمله فله ما سلف و امره الالله بیش از یک معنای مبهم افاده نمی کند. چیزی که هست این معنای مبهم در مورد هر معصیتی که در باره اش موعظه ای رسیده متعین می شود و معلوم است که این معنای مبهم بر حسب اختلاف آن مواعظ مختلف می شود، و معلوم است که این معنای مبهم بر حسب اختلاف آن مواعظ مختلف می شود. پس معنای آیه شریفه این است که هر کس در اثر موعظه‌ای دست از کار زشت خود بردارد، گناهان گذشته‌اش چه درباره حقوق خدا بوده یا در مورد حقوق مردم نسبت به عین آن گناهان مؤاخذه نمی شود، ولی چنان هم نیست که از آثار وضعی ناگوار آن گناهان به کلی رها شود، بلکه امر چنین کسی با خداست، اگر او بخواهد ممکن است وظایفی برای جبران آنچه فوت شده مقرر فرماید، مثلا قضای روزه ها و نمازهای فوت شده را بر او واجب کند، و اگر گناهان گذشته راجب حدود است، حد را برای او واجب سازد و یا اگر مورد تعذیر و شلاق و حبس است، اجرای آن احکام را درباره اش واجب کند و اگر حق الناس است و عین مال قصبی یا ربوی نزدش مانده باشد، رد نمودن آن را به صاحبش واجب کند و اگر بخواهد او را عفو می کند و بعد از توبه چیزی را بر او واجب نمی کند، همچنان که در مورد مشرکین چنین کرده، یعنی از حق الله و حق الناس هایی که در زمان شرک مرتکب شده بودند عفو فرموده است. و نیز در مورد مسلمانانی که گناهانشان تنها جنبه حق الله دارد، مثلا شراب می خورده و لهو مرتکب می شده و بعد توبه کرده، خدا توبهش را می پذیرد بدون اینکه چیزی بر او واجب سازد. و مواردی دیگر نظیر این دو مورد، برای اینکه جمله فمن جاءه موعظة من ربه فانتها همانطور که گفتیم مطلق است و منحصر به رباخار نیست، هم شامل او می شود و هم شامل کفار و مؤمنین، چه مؤمنین صدر اسلام و چه دیگران از تابعین و مسلمانان عصر بعد. و اما جمله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، به آن جهت که کلمه عود در آن آمده در مقابل کلمه انتها که در جمله سابق آمده بود، دلالت می کند بر اینکه مراد از کلمه عود معنایی است که با عدم انتها جمع می شود. در نتیجه معنای و من عاده این است که هر کس که از کار زشت خود دست بر ندارد چنین و چنان می شود و این ملازم است با اصرار بر گناه و نپذیرفتن حکم خدا، که آن هم کفر به خدا و یا ارتداد درونی است، هرچند که این کفر و ارتداد را به زبان نیاورند، زیرا وقتی کسی به گناه قبلی خود برگردد و دست از آن بر ندارد، حتی به این مقدار که از آن پشیمان باشد، چنین کسی در حقیقت تسلیم حکم خدا نگشته و تا ابد رستگار نخواهد شد. پس تردیدی که در آیه شده و فرموده کسی که چنین کند چنان می شود و کسی که چنین کند چنان می گردد، در حقیقت می خواهد بفرماید که تردید در تسلیم حکم خدا شدن و سرپیچی از دستورات او و اصرار بر گناه غالبا ناشی از عدم تسلیم است که آن هم مستلزم خلود در آتش است. از اینجا پاسخ یک استدلال نابجا روشن می گردد و آن استدلال معتزله است که گفتند آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه هر کس گناه کبیره مرتکب شود در عذاب دوزخ جاودان خواهد بود. علت نابجایی آن این است که هرچند آیه دلالت دارد بر اینکه مرتکب گناه کبیره، بلکه هر کس که گناه کند در عذاب مخلد است، لیکن دلالتش منحصر در ارتکاب گناه با انکار حکم خداست و البته چنین کسی که تسلیم حکم خدا نیست مسلمان نیست و باید همیشه در عذاب باشد. مفسرین در معنای جمله فله ما سلفه و جمله و امره الالله و جمله و من عاده وجوهی از معانی و احتمالات ذکر کردند که اساس همه آنها همان معنایی است که مفسرین از آیه فهمیدند و در سابق نقل شد، و چون اساس آن احتمال ها فاسد بود، فایده‌ای در نقل آن احتمالات ندیدیم.